الرحمن الرحیم خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبد الواصل المصطفی محمد تجیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و احذروا فان تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. محضر مبارکه سروران معظم گفتگو در آیات بینات سوره شریفه مائده می باشد. آیاتی که تلاوت شد در ادامه آیات شبهای گذشته، همان گونه که دستم مبارک رساندیم دیشب، خداوند سبحان حکم حرمت قطعی شراب را و قمار رو در آیات بیناتی سوره مبارکه که جزو آخرین سور نازله بر نبی مکرم است در مدینه منوره بیان فرمود و مطرح شد، اون هم با همان شدت و تأکیدی که دیشب اشارتی به نون داشتیم. محضر مبارک عزیزان، اولا ادات حصر به کار برده شد، اونگاه تنوع در تعابیر بود، عبارت رجس در خصوص این مسائل، تقارن بین مسکرات و شراب رو خداوند قرار داد با مسئله بت‌پرستی و انصاب، این رو مقارن کرد حضرت باری تعالی با ازلام و اون حالت تکیه بر وهم و ظن و اتفاق که در بین عرب عمل می شد و بسیار ناپسند بود. اونگاه من عمل شیطان مطرح شد، این رو عمل کردی شیطانی بازگو فرمود از اتباری تعالی، و دستور معکد فجتنبوه نیز به دنبال اون و جستن صلاح به سعادت رو هم حضرت باری تعالی در گراب ترکی این مسئله دانست، لعلکم تفلحون، اگر این نباشد شما به فلاح و رستگاری می رسید به الاخر. بسیار بسیار جدی و مؤکد این حکم در قرآن کریم نازل شده است. اونگاه برای اینکه اثر و خصوصیات منفی این و چه جانها که در پای پیاله از دست رفته است و در پای جام از دست رفته است و خلاصه در کنار بساط قمار به باد رفته است، چه جانها، چه اموالی که در این طریق از گردش صحیح اقتصادی خیش ظلمی شد بر جامعه بشری و خارج شد، چه شکمهایی که محروم ماند از حقوق حقه خودشون در پای خلاصه بها دادن به این مسائل. به اینها نکاتی است که تاریخ خود گواه این ماجرا می باشد. لذا می بینیم که خداوند سبحان این مسئله رو بدین شیوه مطرح می کند. اما در این حال در بین تمام آثار و مفاسد حضرت باری تعالی بر دو نکته که اون اساس کار رو تشکیل می دهد بیشتر تکیه فرمود. همان گونه که روح شرای الهیه را ارتباط با حضرت باری تعالی و ارتباط با انسان ها تشکیل می دهد، فرمود که شیطان از این دو عامل بیشتر استفاده رو میکنه برای همین تخریب، برای تخریب اون که یوجو بینکم العداوه و البغضا، اصول اجتماعی رو به هم میزند، نفرت ها و کینه ها رو در سینه ها ایجاد میکند، موجب جدایی بین انسان ها میشود، نفار و نفرت میآورد، اون حالت تحلیل قلوب رو بر هم میزند، به جای اون بغضاوری میکند، اجتماع سالم رو تخریب میکند، پیوندها رو به گسستن تبدیل می کند. شیطان از این طریق وارد عمل می شود. اونگاه و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه، و شما رو باز می‌دارد از ذکر خداوند و از صلاه، که دیشب توضیح هم دادم که چرا صلاه بعد از ذکر الله باز مجدد تکرار می‌شود و یه تأکید بیشتری است بر این که اون ذکر الله خاص و مسئله نماز رو خداوند بیشتر مورد توجه قرار دهد. و بعد هم در نهایت اون سؤال فهل انتم منتهون، آیا باز جایی میماند که شما دست بر ندارید؟ آیا کافی نیست این مقدار که شما انتها کنید، چپ و نفس کنید، خودتون به کنار بکشید؟ مجموعه بسیار جالبی است. تمام قضایا رو خداوند در این حکم لحاظ فرموده است، اما ظاهرا باز هم کم است. بعد از اینکه این حکم صادر شد، خداوند یه دستور کلی اطاعت رو مطرح می‌کند که این حکم رو هم در بر بگیرد. فرمود و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و احذروا، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را و بر حذر باشید از مخالفت از اطاعت. کلمه اطاعت می‌دانید که از ماده طوع می‌آید. طمع و طوع نقطه مقابل کره است. کره اون امری است که ناپسند دست انسان، دشواری دارد، دشوار است در انسان قادر این رو بپذیرد. اما تو اون را میگویند که با رغبت و میل در وجود انسان حاکم میشود و آدمی به سوی اون میل میکند، توجه میکند. اطاعت از این ماده میآید، اون پذیرشی که برخواسته از میل باشد، اون پذیرشی که برخواسته از رضای وجودی انسان باشد، اون را اطاعت میگویند. اون تبعیتی که نیاز به اون ندارد که سلاحی پشت سر انسان بگذارند، اون تبعیتی که نیاز به تهدید و نیاز به فشار و سرنیزه نداشته باشد، اون اطاعت است. خداوند سبحان فرمود و اطیع الله. نسبت به حضرت باری تعالی فکرتون رو به کار بیندازید، وجدانتون رو حاکم کنید و بدانید از خداوند سبحان باید اطاعت کنید. فرمان الهی را بدانید فرمانیست که خلاصه اگر به درون وجدانتون و فطرت خودتون نگاه کنید، فرامین الهی همان است که خدا در سینه شما اون مایه ها رو قرار داده است. فطرت الله در درون شماست، لذا امر الهی هم امریست منطبق با اون فطرت پاکی که خداوند در درون وجود انسان ها قرار داده است. جایگاه تو است، جایگاه کره نیست. و به بیان دیگر خود این اطیع الله ها که در قرآن میاد حکایت لا اکراه فی الدین است. باز همون معنا رو در ذهن انسان تداعی می کند، اون حالت پسندیدگی در احکام الهی و دستورات خداوندگاری را. اطاعت کنید، تبعیت کنید از خداوند سبحان و تبعیت کنید از رسول. منطقه هم ملاحظه شده از که این روشاب در فرازهای دیگری هم نظر مبارک عزیزان گفته ایم که علل قاعده در اینجا یه صرفه‌جویی اقتصادی نشده از جهت فعلی. اختصار می کند که در نوع این گونه جملات در کلام عرب و حتی در ادبیات دیگر، در فارسی حتی مثلا، ما یه حالت فاکتورگیری در اینجا داشته باشیم. یعنی وقتی که خداوند سبحان میخواهد بگوید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را، به جای این بسیار ساده‌تر و کوتاه‌تر میتوان گفت اطیعوا الله و رسول. یک فعل بیشتر به کار نبریم. خود صرفه‌جویی در زبان و اقتصاد زبان خودش اصلا یه اصلی است در ادبیات. خداوند بفرماید اطیعوا الله و رسول، اطاعت کنید خدا و رسول را، تقبل الله. بسیار خوب است. نیاز به اون ندارد که دو تا فعل اطیعوا به کار برده شده. این دو فعل به کار برده شدن خود نکته ای دارد. چرا اینکه میبینیم در قرآن موارد این گونه که عرض کردم داریم، یعنی داریم مواردی در قرآن که یه فعل به کار برده شده است و دو اطاعت آمده است. اطیعوا الله و رسول داریم در قرآن که یه فعل اومده است. اینو در جای خود بازگو کردیم که ریشه علت کار این است که اطاعت خداوند سبحان یعنی اون پذیرش از میل قلبی بدون چون و چرا و تبعیت کردن از حضرت باری تعالی، یه امریست که مقتضای مولویت حضرت باری تعالی است. چون خداوند ولی کل وجود است، که ولایت او در نظام طبیعی عالم و نظام طبیعی وجود ما، چه در نظام تشریعی و قانونی و دین مداری وجود نسبت به ما به حسبی، خداوند سبحان سمت مولویت کلیه دارد. اون ولایت کلیه الهی است در تمام هستی. اگر این چنین است، خب چنین ولی را به چنین حاکمی رو باید اطاعت کرد. از او اطاعت نکنیم از کجا اطاعت کنیم؟ اون کسی که موجب کل است، وجود از اوست، اون که هدایت از اوست، اون که سرپرستی از اوست، اون که رزق از اوست. در سوره مبارکه هود یه اشاره مختصری عرض کردم که خداوند سبحان می‌بینید اگر هر چی احیانا الزام بر خود هم مطرح میکند، الزام بر خدا که نیست. فما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست الا اینکه بر خدا رزقو چی جرأت دارد بگه بر خدا سرز رو؟ مگر میشه کسی به خدا تعیین تکلیف کند؟ علالله این علای الزامی است از در بخشندگی و بنده نوازی. این بحث این نیست که خدا الزام بر خودش بکند، این از باب آن است که از در بخشندگی یا بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. حکایت آن است که خداوند در بخشندگی چنین الزامی را بر خود کرده است. در اصل وجود خداوند موجودی است که خود به بخشندگی خیش و کرامت خیش ایجاد کرده است. اونگاه رزق استمرار برای یک مسائل همینطور لذا طبعا چنین ولیی که این حاکمیت رو در وجود دارد، این نیاز به دستور خودش نیست که بگد من را اطاعت کنید. لذا متکلمان اسلامی در باب اطاعت خداوند سبحان میگن این امر اطاعت خدا که در کلام خدا اومده این یه امر مولوی نیست، یعنی یه دستور مثل نماز بخوانید نیست، یه دستور مثل روزه بگیرید نیست، مثل دروغ نگویید نیست. این به اصطلاح امر ارشادی است، یعنی اطیعوا الله، اطاعت خداوند، رجوع کنید به عقلتون، ببینید عقل شما حکم اطاعت خدا میکنه یا نمیکنه. این مانند اوامر اطباء است، دستور ارشادی است، مولوی نیست. اگر یه قدری بازتر کنم مطلب رو برای بعضی دوستان ساده تر باشه، ببینید اطیعوا الله، همه ما مأمور به اطاعت خداوند هستیم. بعد خداوند از اون طرف میگه اقیموا الصلاة، نماز بخوان، اقیموا الصلاة، نماز. حالا اگر اومدیم ما نماز نخوندیم، به دنبال اطیعوا الله یه دستور اطاعت خدا داریم، یه دستور نماز، ما نماز نخوندیم، پس طبعا اطاعت خدا هم نکردیم. حالا اگر برا باشد فرزای قیامت ما را چوب بزنن، چند چوب میزنن؟ چند جریمه برا ما، چند تا پرونده برا ما تشکیل میدن؟ یه پرونده برا عدم اطاعت، یه پرونده برا نماز نخوندن؟ میگم نه، شما اگر هر گناهی هم بکنید همون پرونده تشکیل میشه. پرونده عدم اطاعت برای شما خداوند در فردای قیامت باز نمی کند و تشکیل نمی شود. چرا؟ چون اطاعت خداوند سبحان که میگه اطیعوا، این ارشاد به حکم عقلتون، یعنی خدا شما رو داره واگذار به عقلتون داره این مسئله می کنه. میگه انسان ها به عقلتون مراجعه کنید، می بینید که اطاعت خدا لازم است. اگر واقعا کله وجود خودتون رو بنگرید، صفات الهی رو بنگرید، اوصاف باری تعالی رو در وجود ببینید، به تمام وجود میپذیرید که اطاعت خداوند حکمی است که محکم از محکمه عقل صادر میشود و برو برگرد هم ندارد. این اطاعت خداوند سبحان چنین چیزیست. ما چنین اطاعت جز در مورد خداوند نداریم، یعنی اطاعت پیغمبر هم از این مقوله نیست. اطاعت پیغمبر یه امر عقلی نیست، هیچ عقلی حکم نمی کند که از یه انسانی مثل خودش انسان تبعیت تمام بکند و اطاعت کامل بکند. لذا در اینجا باید تفکیک بشه، باید روشن باشد اطیعوا الله نوع اطاعت خداوند سبحان یه نوع اطاعت است، و اطیعوا الرسول نوع اطاعت رسول نوع دیگری است. لذا دو فعل امر میاد و به دو شیوه مطرح می شود. خدای را اطاعت کنید به لحاظ اون که او ولی کل هستی است، آفریدگار مطلق وجود است، و این امر اطیعوا شما رو دلالت میکند به اون حکمی که از عقلتون صادر میشه. و اطیعوا الرسول، چرا رسول رو اطاعت میکنید؟ لان الله، چون خداوند ما گفته است رسول رو اطاعت کن. ما اینجا به عقل کار نداریم دیگه، بله پشتوانه عقلی دارد، اما علت تبعیت ما از رسول مثل علت اطاعت ما از خداوند نیست. ما خدا را به لحاظ مولویت او در نظام آفرینش و وجود اطاعت میکنیم، اما از رسول به لحاظ اون که خدا گفته است اطاعت میکنیم. پس بنابراین ریشه این دو اطاعت فرق میکند، چون منشأش فرق میکنه، برخاستگاهش فرق میکنه، زیربنای اون فرق میکنه. از اون دو تا امر میاد که مشخص باشه اینها دو نوع اطاعت است. حالا اما در اون مواردی که در قرآن میبینیم که هر دو رو با یه فعل خداوند گفته است، اطیع الله و رسول، اونجا چرا یکی اومده است؟ اونجا چرا دو تا فعل نیامده است؟ علت اتحادشون در اونجا چیست؟ علت اتحاد به لحاظ پایان کار است. از جهت زیر بنابراین شرش کردیم دو تا اطاعتند اینها، اما از جهت نتیجه کار مخالفت با خداوند سبحان و مخالفت رسول فرقی با هم ندارد. اگر کسی مخالفت رسول کند که انده مخالفت خدا کرده است، کما اینکه اگر کسی اطاعت رسول کند اطاعت خدا کرده است. و من یطع الرسول فقط اطاع الله، اون کسی که اطاعت رسول می کند به نص صریح قرآن کریم گویا خدا را اطاعت کرده است. پس در مقام نتیجه گیری چون یکی هستن، گاه در قرآن با هم مرکب مطرح میشن. به لحاظ اینکه ریشه هاشون و فلسفه این اطاعت فرق میکند، لذا خداوند اینها رو تجزیه میکند با دو امر در کلام خودش این دو اطاعت رو بازگو میکنه. خب فرمود اطاعت کنید خدا رو و اطاعت کنید رسول را، و بر حذر باشید. کلمه حذر اون اجتنابی است که انسان توان اون رو دارد. اگر شما توان اجتناب از یه چیزی رو نداشته باشید بهتون نمیگن احذر. احذر در جایی، حذر در جایی به کار برده میشود که انسان بتواند القادر و علی امتناع، قدرت بر امتناع و خودداری از یه کار داشته باشد. الا نمیگویند فمود فحذرو، برمیگرده به اون بحث قبلی. بعد از اون که دستورات و معکد در مورد خمر اومد، در مورد قمار و شراب اومد، حالا فرمود و اطیع الله، اطاعت کنید خدا. اگر خدا من چنین دستوراتی را داده است، اگر پیغمبر اومده است به عنوان رسول این مطالب را گفته است، اینها پشتوانه عقلی دارد، اینها پشتوانه شرعی دارد. مقام، مقام اطاعت است و مقام تخلف نیست. و حضرو توانش هم دارید. این یه جوری نیست که شما نتونید اجتناب کنید از این مسئله. این یه جوری نیست که میلیاردها انسان، میلیونها انسان آمدن و لب نزدن به یه حرام، لب نزدن به این، پای میزی قمار ننشستن، هیچ چیز از شخصیت اینها کم نشد، هیچ مشکلی هم در زندگیشون پیش نیومد، هیچ کم و کاستی هم در لذتهای دنیا نداشتن، لذت دنیاشون هم بردن، به جای سکر شراب به سکر دیگری متوسل شدن، اونها لذت رو از جای دیگری جستن و کم و کاستی هم نداشتن. خب شما هم میتوانید فحذر رو بر حذر باشید. تمام اجتناب این را خداوند سبحان در شما داده است. اینها یه چیزی نیست که جزء مسائلی باشد که نتوانید ترک آن کنید. به عزم توبه سحر گفتن استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چشاره کنم، نه اینطور نیست. میتوانید که خلاصه ای کار این کار را بکنید، اجتناب از اون داشته باشید. فحذرو و حذرو. تا اینجا مطلب تمام شد. باز خلاصه ای کار باید که این پرونده بسته شود، به طور کلی بحث دیگر را خداوند سبحان بازگو کند، این سری احکام را بناستر اینجا مطرح بشه و قضیه روشن باشد. یه دستور نهایی هم گفته می شود. بدونید این مقداری که تأکید شد، این که خداوند سبحان این همه سرمایه گذاری در باب حرمت این مسائل کرد، نه از باب اینه که اگر شما برید و خلاصه سراغ این مسائل، به خداوندگاری پروردگار آفرینش و عالم هستی لطمه وارد شود. از باب این نیست که شما اگر این کارا بکنید پیغمبر شخصیت سیر سوال برود. این تأکید و این احساس نکنید که منافع خداوند و رسول در خطر است که این مقدار اصرار دارد. نه، نخواستید فانتولیتون، بدانید رضای این است فانتولیتون فعلمو، اگر پشت کردید، اگر پشت کردید. خلاصه کار اینجا چنده گویا جدای شرط محذوفه. فانتولیتون خودتون تصارت میبینید. اگر پشت کردید به این دستور و به این آداب و به این خصوصیاتی که به این شیوه مطرح شد در این باب و عمل نکردید، خسارت با خود شماست. نه این است که خداوند سبحان مشکلی در این باب داشته باشد. اینقدر تأکید میکنم، بدانید که خلاصه کار فعلمو، آگاه باشید. انما علی رسولنا البلاغ المبین، بر رسول ما جز رساندنی آشکار چیزی دیگری وجود نداره. انبیا کارشون، رسالاتشون، الذین یبلغون رسالات الله، اینها تبلیغ رسالت الهی میکنن. رسالت خدا رو پیامبر به شما رسانده است، گفته است. اگر پشت کردید، اونم از این بهتر و جالبتر نمیتوان گفت. مطلب تمام است. خود دارید زیان و اضرار آن بر وجود خود شما خواهد بود. علی رسولنا البلاغ المبین، خود این کلمه بلاغ مبین هم نکته زیبایی است که از جهت تبلیغی همیشه در قرآن میبینیم که به دنبال بلاغ همین مسئله و صفت مبین میآید. یعنی وظیفه انبیاء الهی است اگر حکمی را و رسالتی را از سوی خداوند سبحان ابلاغ میکنند، باید چی باشه؟ باید مبین باشه. چند پهلوی و اجمالدار و ابهامدار نمیتواند باشه. اگر حکمی است از احکام شرع، اگر دستوری است از آداب شرع، اگر حکمی است، اگر هر مسئله‌ای وجود دارد که به عنوان رسالت انبیا دارن میگن، حتی رسولان آن است، بر رسولان این حق وجود دارد، جامعه این حق رو بر پیغمبران دارد و بر مبلغان دارد که در این مسیر گام برمی‌دارند، که اینها بیانشون بیان واضح باشد، بیانشون آشکار باشد، روشن باشد، در ساختارشون، در ساختار کلمه‌شون، در محتوای جمله‌شون ابهامی نگذارند، مطلب رو کاملا درسانند، که حجت برای همه انسان‌ها به بیان و زباب مختلفه تمام شده باشد و مشکلی نباشد. این رمز موفقیت است. اگر رسالتی انتقال یافت اما در آن اجماع و ابهام بود، اگر بنا بود کلمات رسولان الهی هم مانند بعض از متفکران بشری می بود، اگر بنا بود مثلا کلمات انبیاء الهی هم مانند استغاث و فوق استغاثات می بود، اگر از این نقول کلمات می شد فرمایشات انبیاء الهی، مشکل داشتن جامعه با تعالیم انبیاء. لذا خداوند سبحان در اینجا مثل همه جا می گوید رسولان بلاغ مبین دارند، اینها بلاغ میرسانند، اون هم به شیوه آشکار و واضح که انسانها خلاصه کار ببینند و متنبه باشند و آگاه شدند. تا تا اینجا مطلب به ظاهر تمام است، حکم گفته شد. بعد هم از باب این که ما بحثی نیست که کسی خداوند بخواد از کسی منتی بکشه، بحثی نیست که خداوند بخواد ناز و نیازی با کسی بکنه. خواستید نخواستید فعل تولیتو خود میدانید، منم چه شرط بلاغش با تو میگویم. این جنبه یه گوشه تهدیدی هم داشت خلاصه کار. فعل تولیتو یه مقدار جنبه تهدید قضیه در کنار اون قهر ماجرا رو هم از باری تعالی گنجان. حالا بحث تمام، اما یه نکته ابهام اینجا مونده است، نه در اینجا بلکه در تمام احکامی که در شرع مقدس اسلام تشریع میشد این مسئله وجود داشت، نه در اصل تشریع حکم بلکه در مسائل بعدی. ببینید تا حکمی در شرع مقدس اسلام به عنوان حکم قانونی و رسمی اعلام نشده است، بیشتر اشاره کردم سه فاز قبلی اشاره به مسئله شراب در قرآن اومده. مسلمانان هی اومدن گفتن خدای اللهم بین لنا، خدای روشن کن برای ما حکم را در این مسئله. نزد پیغمبر هم بعضیشون که دلسوز بودن اومدن سوال کردن چه بکنیم، بخوریم نخوریم، چه بکنیم چه باید نکنیم. اونهایی که خب به عقلشون مراجعه میکردن، تیل از مسائل رو ملاحظه میکردن، اجتناب میکردن. تا زمانی که به شکل رسمی خداوند سبحان بازگو نکرده از حکم را و مشخص نشده قضیه چیست، خب مردم به هر حال ارتکاب میکنن و از جهت قانونی هم مشکلی ندارن. یعنی تا زمانی که نگفتن دو هازا حلال و هازا حرام، اونی که خورده است اونی که ترک کرده است نه عقابی دارد نه مشکل. خداوند سبحان هیچگاه بدون حجت و بدون ابلاغ از کسی توقع ندارد. عزیزان تا زمانی که حکم نیومده که نیومده، اگر هر کسی شراب خورده است خورده است. حالا بعد از حکم عرض میکنیم اگر حکم آمد، یکی از چهار شرطی که در تکلیف وجود دارد، اینا میگن شروط عامه تکلیف، یکی از چهار شرطی که در تکلیف وجود دارد علمه. اگر حکم از ناحیه خداوند سبحان اومده هازا حرامون گفته شده اما به من علمش نرسید و منی هم که علم به اون ندارم، از باب این نیست که من کوتاهی کرده باشم، یعنی من توان دانستن داشته باشم و بخوام دستم تو گوشم بکنم بگم نمیخوام بدانم، که اگر بدانم مشکل برام ایجاد میشه. خوش آنان که مثلا اشتر میچرانن، اگر ندانم بهتر است. یعنی من خلاصه کار به تعبیر کلامی جاهل مقصر نباشم، تقصیر در فضاسازی جهل برای خودم نداشته باشم، نه برام پیش نیومده که علم حاصل کنم. اگر آمدی و حکمی ورد شد در شرع مقدس اما من علم به اون ندارم و اجتناب این کردم، باز هم ما در شرع مقدس مشکلی برای چنین انسانی نداریم. اون انسانی که نمیداند و مقصر در جهلش هم نیست، مشکلی در ارتکاب حکم ندارد. اگر حکم بینی و بین الله هست، مسئله برای او پیش نمی آید. این حرمت ها براش مشخص، مشکل ایجاد نمی کن. حالا بحثای دیگه هم دارد غیر اصل تشریع و غیر اصل علم به حکم. حالا مراتب تنجزی بحثای دیگه هم دارد که در علم اصول مطرح میشه که دیگه مقتضی محفل ما و بحث ما نیست. اما تا زمانی که حکم منجز نشده و حکم ابلاغ نشده به امت، مشکلی نداشتن. از زمانی که حکم ابلاغ شد دیگه اینجا مسئولیت ها میاد. اما این در ذهن جامعه اسلامی میومد، کما این که در ذهن انسان‌های بیدار هم که نسبت به احکام خدا جهل داشتن این مسئله بیان، که اگر اینها برخورد می‌کنن به یه قضیه که در شرع مقدس مثلا بیان این آمده از حرمت، می‌بینن یه اون مبتلای به این قضیه بودن، حالا متوجه شدن ای وای ما 20 سال اجتناب حرام می‌کردیم نمی‌دانستیم. خب این آرام نمی‌گذارد وجود را. دیگر روح انسان هی شب روزش فکر می‌کنه که خدا 20 سال گذشته ما چی میشه، او روزها و ساعتی که داریم مثلا گذراندیم چی میشه. این دقدقه‌ای بود که در صدر اسلام مسلمان‌ها داشتن وقتی یه حکمی از ناحیه خداوند سبحان می آمد، و بعدش هم همینطور وقتی که یه حکمی از ناحیه خداوند سبحان می آمد، این در برای خاطر رو داشتن که خدا چی میشه. حالا ما گفته خداوند سبحان در قرآن ولا تنکهو ما نکه ها آباؤکم، نبادا بگیرید شما همسران پدرانتون رو، یعنی چی؟ بلا در جامعه جاهلیت نکاح مرد وجود دارد، پدر فوت میکند فرزند میشیند جای پدرش، میشه شوهر مادر خوندش. بله در جامعه جاهلیت عرب به عنوان نکاح رسمی سند بهش میزنند و از به خدمت آیان قانونی است، هیچ مشکلی هم ندارد. لا تنکه ما نکاح آباؤکم، شما حق ندارید من کوهه پدرتون رو بگیرید. اونی که پدر بر اون عقد خوانده است، همسر پدر بر فرزند حرام است، کمی که عکس اون طرف قضیه هم هست. حلال ابنائکم، همسران فرزندان شما هم بر شما حرام است، این حرام به سویه است. خب حالا بعد حکم اومده است و اجتناب از این میکنه، عده آمدن نزد رسول خدا یا رسول الله ما چنین خاکی بر سرمون قبلا ریختیم مثلا، حال چه باید بکنیم؟ خطاب باید برسد که الا ما قد سلف. اون گذشته ها رو دیگه فکرش نکنید. اون گذشته تاریک از نظر شما تاریک است، اما خداوند اون رو تاریک نمی‌داند. ایرادی ندارد. یغفر لکم ما قد سلف. خداوند سبحان یه خط بطلانی بر گذشته کشیده است. یه قاعده ای در شرع مقدس اسلام وجود دارد که عرض کردم، قاعده جب الاسلام یجب ما قبله. جب ده به معنای بریدن، و سمود الذین جاب و صخره بالواد. قرآن میگوید سمود کسانی بودن که اینها صخره ها رو جب میکردن، یعنی اینها قدرت برش در صنعت سنگ و حجاری اینها پیشرفته بودن. صخره ها رو برش میزدند و می آوردن در بیابان ها و چه می ساختن که آثار آن در وادی القرآن هنوز مشخص است و در شمال غربی عربستان سعودی آثار آن باقی است. این سازمان است. خود جبه به معنای بریدن و قطع کردن است. ال اسلام و یجب و ما. اسلام ارتباط شما را با قبل قطع می کند. نگران نباشید. شما اگر در گذشته چنین کارها کردید، اسلام می آید شخصیت شما را عوض می کند. دیگه شما انسان قبل از اسلام نیستید. شما هویتتون عوض شد. اون یه چیز بود، این یه چیز است. این قاعده خیلی به درد می کند. خداوند سبحان اینجا اشاره به این مسئله می کند. با این شدت و ردتی که در مسئله شراب و قمار آمد، اون همون جامعه مبتلابهی که دیشب عرض کردیم که افتخار آن است که خمریه بگوید، افتخار آن است که بهترین شعرهای امرالغیث در باب اون باشد که چگونه شراب ناب رو خورده است، که ان الخمر فی یدها و فیها عقیق فی عقیق فی عقیقی. اون حالت شراب یاقوتی رو این گونه بتواند توصیف کند و تمام لذتش در این بوده سر جاهلیه. خب حالا وقتی نگاه میکنند با این شدت رجسون من عمل شیطان فشتنبو، با این همه شدت به آمده اونی که یه روح ایمانی دارد یه مرتبه وجودش رو تأثیر میکرد، خدا ما یه اون چه کردیم؟ فرمود لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناحٌ فیما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا. هیچ نگران نباشید. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات. شما بیایید ایمان بیاورید و اهل عمل صالح باشید. اهل ایمان و عمل صالح اونها که می آیند به اسلام می گروند، اونها که مؤمن به رسالت نبی مکرم اسلام می شند پروندشون عوض شد، اینها نگران نباشند. بر اینها لیس علی الذین بر این گروه لیس جناح، بر اینها جناحی نیست. خود کلمه جناح معرب گناه ممکن است باشد، همون گونه که در فارسی گناه است در عربی جناح به کار برده می شود. نیست با شما گناهی، مشکلی وجود ندارد، نگران نباشید. فیما تعمو، در اون چیزهایی که قبلا خوردی بود. شما قبلا فکر نگرانی اون خب مأکولات قبلیتون میکنید، مشروبات قبلیتون میکنید، نگران نباشید. خود کلمه تعمو از ماده طعام، اطعام گاه در مأکولات است گاه در مشروبات است، یعنی در هر دو طعام به کار برده میشه. اون که از این دهان به دور میرود بهش طعام گفته میشه، طعم گفته میشه. در 249 بقره خدمت آیان ازان فمن شرب منه، وقتی که جناب طالوت میگه، میگه کسی از این آب بخورد فلیس منی، از ما نیست. فمن لم یطعمه فانه منی، اگر کسی نخورد از منه. این شرب و طعم رو داوود با یه عبارت میگه، نوشیدن، اکل و شرب گاه هر دوشون رو طعم و طعام و اطعام میگوین. اینجا این چنین است. فرمود فی ما طعمو، اگر قبلا شما خلاصه کار سری به میخانه میزدید و این قضایا وجود داشت براتون، دیگه مشکلی وجود ندارد. حال که ایمان آورده اید فکر گذشته را نکنید. شما این که میبینید برای اهل ایمان خداوند با مسئله توبه مگر غیر از این رو میگوید؟ قاعده توبه هم مانند قاعده جب است. وقتی که یه مسلمانی هم چنین مسئله ای را دارد، اما هنگامی که منیبین الله، هنگامی که عنایه به سوی خداوند سبحان میکند و متوجه حال وضع خودش میشه، بازم همین وضعیت را دارد. این قاعده ایجاب به نوع دیگر همون مسئله توبه را مثلا فرض بفرمایید ایجاب میکند برای ما. فرمود که بر اینها مشکلی نیست و گناهی نیست. این اهل ایمانی که میآیند و متوجه میشن اذا متقوا فآمنوا، هنگامی که اینها اهل تقوا میشوند و اهل ایمان میشوند و عمل صالح میکنن. من یه ترجمه لفظی بکنم ببینید. تا اینجا اینطور فرمود لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، برای اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند گناهی نیست که ما تعمو، برای اون که خوردند. اذا متقوا، هنگامی که اینها تقوا داشته باشند و ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدن، ثم تقوا، پس تقوا داشته باشند و آمنو و ایمان بیاورند، ثم تقوا، پس تقوا داشته باشم و احسن و به احسان کنم و کار نیک انجام بدهم. میبینید که خداوند سبحان در اینجا چند مرتبه، سه مرتبه فعل التقوا را به کار میبرد. اینها تقوا داشته باشن، تقوا داشته باشن. در بین مفسرین در این آیات بحث است که این علت تذکر و تکرار به ایمان و تکرار تقوا چیست، چه نکته‌ای وجود دارد؟ آیا اینها صرفاً جنبه تأکیدی دارد؟ ایمان بیاورید، تقوا، تقوا بیاورید، ایمان. این هی اشاره به ایمان و تقوا به اون هم سه مرتبه در این آیات شریفه، علت اون چیست؟ نظریات زیادی گفتن که حال ممکن است بعضی از این نظریه ها جنبه ذوقی داشته باشه، جنبه استحسان و اون نظریه است که در ذهن مفسری آمده است و خیلی هم مستدل نباشه. اما در مجموع دو حقیقته که اینها در خود قرآن وجود دارد که این تکرارها رو میتوانیم شاید مثلا ناظر به این باب داشته باشیم. و مسئله آن است که در تقوا عزیزان ما یه تقوای اجمالی داریم و یه تقوای تفصیلی داریم. هنگامی که مسلمین در مکه وجود دارن، 13 سالی که اهل ایمان در مکه هستند، اینها چه وظیفه‌ای دارن؟ اینها واجبی که بر دوش اینهاست نماز است. واجبی که بر دوش اینهاست معرفت الله هست. اینها نه خمسی دارن، نه زکاتی دارن، نه حجی دارن، نه جهادی دارن. اصلا این وظایف و این واجبات و این تکالیف که در مکه وجود ندارن. محرماتی هم که در شهر مقدس میاد هنوز خیلی داشت نیامده، همین شرابش هنوز نیامده است، خیلی از مسائل دیگر نیامده، هیچ محرمتش نیامده است. اما ما در 13 سال در آیاتی که در مکه وجود دارد کم داریم ان للمتقین مفازا. اینها رو به عنوان متقین خداوند سبحان میگه مسلمان های مکه رو. تقوای اینها چیه؟ یه تقوای اجمالی است، یه تقوایی که خلاصه مواد اون رو اگر در نظر بگیرید خیلی زیاد نیست، یه حالت روحی خوبی برای اینها ایجاد شده است، یه ملکه عالی در وجود اینها ایجاد شده است که احترام به قانون خدا میگذارند، احترام به حلال الهی، احترام به حرام الهی میگذارند، اونو ترک میکنند، اینو انجام میدن برای دو قلم سه قلمه. اینها یک تقوای اجمالی دارند، یعنی همون ایمانی دارند که خلاصه کار پذیرای حکم خدا هستند. این مرتبه ایست از تقوا که در مکه 13 سال مسلمین دارند. اما وقتی که میان در مکه وارد میشن، هی احکام شرعی میآید، هی وظائف میاد، مثلا حج میاد، مثلا زکات میاد، مثلا مالی میاد، انفاقات میاد، دستورات دیگر شرع میآید. اون کسی که در جمال تمام این دستورها متعبده، تمام این اقلام زیاد رو، قل تعالی اتلو محرم علی، تمام این دستور محرمات را، تمام این دستورات واجب را جمع کرده، پای اینها ایستاده است، به تمام وجود مقید به اینهاست، بهش میگن متقی، اون میشه انسان متقی. اینجا تقوای اجمالی مکه تبدیل میشه میشه تقوای تفصیلی، میشه باز میشه، بیشتر میشه دامنش. پس ما یه تقوا داریم که در مرحله اجمال و خلاصه است، اما یه تقوا داریم که این در مرحله تفصیل است و مبسوطتر و گسترده‌تر میشه به لحاظ اون سیدی که شریعت دارد و بعد هم در پایان خب جمیع مؤمنین در طول تاریخ بهرمند در این تقوا هست. احتمال دارد که در اینجا مراد از این تذکر تکراری تقوا همین باشد که خلاصه کار مسلمون ها وقتی که شما آمدید ایمان عمل صالح تقوا جستید، اگر بنا باشه که در یک کلاس و یک مرتبه از تقوا بمانید که فایده ندارد. اذا متقوا، هنگامی که تقوا داشته باشند، ایمان بیاورند، عمل صالح کنند. این شد فاز اول. ثم متقوا و آمنوا، تقوا داشته باشند، ایمان بیاورند. این شد چی؟ فاز بعدی. این شد اون مرحله گستردگی تقوا، اون حالتی که تقوا نیاز به چه دارد؟ نیاز به اون دارد که جمیع محرمات در نظر گرفته بشه، جمیع واجبات در اون در نظر گرفته شود، یه تقوای کامل، یه تقوای جامع. این تا اینجا. بعد به دنبال فرمود باشه رسول دیگه ثم تقوا و احسن، و باز اینها تقوا دارند و احسان دارند. که خب این تقوا و احسانی که در اینجا مطرح میشه و خداوند سبحان میگوید، این تقوای سوم دیگه زمان خدمت آیان عزیزان همین اخیرا باز عرض میکردم به یه مناسبتی که مراتب تقوا رو در جای خودش وقتی که بازگو میکنند عالمان اخلاق، تقوای عام، تقوای خاص، تقوای خاص الخاص را میگویند. به بیان دیگر تقوای ایمانی و تقوای احسانی. یعنی تقوای عام همون فاز اولی که گفتم، تقوای خاص اون فاز دومی که عرض کردیم، تقوای خاص و خاص اونی که نه، در کنار تمام محرمات و در کنار تمام واجبات ما اصلا نگاهمون به اونجاست که ببینیم چه چیزی را خدا میپسندد، چه چیزی را خدا نمیپسندد، خودمون رو با اون معیار هماهنگ کنیم. یعنی دیگه بحث حرام و حلال و دیگه اصلا کدام الزام به تن، کدام الزام به فعل، از اینا بالاتر اومدیم ما. ما فقط نگاه میکنیم که یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آن چرا جانان پسندد. این میشه تقوای انسانی، یعنی دو گوشم بر آواز اوست، فقط منتظرم ببینیم خدا چی میگن از تو، به یک اشاره از ما به سر دویدن. منتظریم خدا ببینیم تو نگاه میکنی یه شیر دوست میداری ما انجام، منتظریم اشارتی ببینیم دوست نمیداری انجام ندیم. این دیگه اون اوج تقواست، این اون کمالی است که بزرگ مردان الهی و اون واصلان به مدار جاوریه سلوک براسه کار دارند. این مرحله متناهی و عالی تقوا می شود که خداوند در فاز سوم و آخر به عنوان تقوای انسانی مطرح می کند. فرمود ثم تقوا و احسن. این نسبت به تقوا پس این مراحل و این مدارج را دارد. دو مرتبه هم می‌بینیم خداوند سخن از ایمان می‌گوید. اونها که متقی میشن ایمان میآورن، متقی میشن ایمان میآورن، ایمان رو هم خداوند مکرر می‌گوید. اینجا هم همین مسئله رو داریم باز. خود ایمان هم بحث اجمال دارد و بحث تفصیل دارد. خیلی ها مؤمنند اما ایمان اینها با مؤمنین دیگر قابل قیاس نیست. اینها فهم در ایمانشون دارن. اینها بصیرت در ایمانشون دارن. اینها دینشون رو فهمیدن. ایمانشون بر اساس اون خلاصه کار بصیرت در دین است. اجمال دینداری ندارن، تفصیلا دینداری دارن. این هم خوب مسیری است که خلاصه کار خداوند سبحان می ستاید در قرآن. اون انسان هایی را که اینها در مسیر ایمان هی گام به گام روز به روز رو به جلو هستند و می افزایند به مدارج ایمانشون. این یک توجیه. توجیه دومی هم که در این جهت وجود دارد همان توجیهی است که گاه خدمت آیان در زمینه های دیگر مطرح کردیم. چه خلاصه کار عزیزان در وادی ایمان آمدن یا در وادی تقوا آمدن اساسا از این بالاتر یه نعمتی را داشتن چیزی است، اما حفظ نعمت هزاران مرتبه از این نعمت بالاتر است، هزاران مرتبه از اصل نعمت بالاتر است. یه زمانی یه کسی علم ندارد، مشکلش اینه که نمیدانه. خب خداوند تفضل میکنه، زحمت میکشد، رنج میبرد، خلاصه کار وجودش رو صرف میکند، بخشی از عمر رو میگذارد، به دانستنی های و اطلاعاتی میرسد. دیگه حال به مقام علمی که رسید، دارای موقعیت علمی که شد، دیگه کار تمام است. خدا میداند اول در زندگی است. مگر کی بود که خواندیم خدمت آیان در اعراف وطلع علیهم نبع الذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها مثله که مثل الکلب. مگر چیست که خداوند سگیت او را مطرح میکند، او را به مثابه سگی میداند که زبان در دهان میلغزاند و تکان میدهد؟ همان کسی است که به مقام علم رسیده است، همان کسی است که به مقام اسم علمی به تعبیر حکایات بنی اسرائیل رسیده است، یعنی جناب بلعم با او راست. دفتر پنجم مثنوی است، اونجا اشاره به داستان ابلیس و بلعم دارد. بعد اشارهش اینه که خلاصه کار در پایان که خدا که بلعم کم نداره، حکایت اینو مطرح میکنه که وقتی قافله حرکت میکرد و خلاصه دزدان در بین مسیر رسیدند و حمله کردند به قافله، اصفهان قافله مردان قوی جنگی داشت و اینها مقابله کردند و عده از این سواران از بین رفتند. بعد رئیس قالو که حواستون جمع باشه، اگر میخواد در این مسیر من بعد درست برید، بیاد یه دو تا از این دزدان نگه دارید، از این سواران رو از بین نبرید، اینا رو نگه دارید که ببریم شهر در منظر و در مرآ و در نظر عموم جامعه اینها رو مجازات کنیم، کیفر کنیم، دستشون بزنیم تا خلاصه اینها سخت بشه، اینا از بینشون نبرید. دوستت نگه داشتن بردن. حکایت مثلا جالب نقل میکنه، بعد میگه خداوند اگر در قرآن میگه وجل علیهم نبع الذی آتیناه من آیاتنا، اگر خدا جریان بلعم رو، خدا که یک بلعم در آستین ندارد، خداوند که یک بلعم در موجوداتش ندارد، در انسان ها ندارد، خدا بلعم زیاد داره، یکیش رو گفت برای که ما شما ببینیم. خدا یک ابلیس ندارد، ابلیس زیاد دارد، اما یه ابلیس رو معرفی کرد که ابلیس شناسا رو خلاصه بررسی کنند و ببینن که قضایا چیست و بدانن صفات ابلیسی چیست و انتباه بدن این رو بر ابلیس های دیگر. حکایت این است عزیزان، ممکنه علم بیاد اما به مقتضای علم عمل کردن و نعمت علم را به ثمر رساندن. خدا میداند. اینی که بعضیا گفتن اشاره کردم الان در باب جهل و علم که میگن آقا خود فقدان راحت تر از وجدانه، یعنی اینکه انسان نداشته باشه راحت تر از اینکه داشته باشه. وقتی یه صفتی میاد اصلا تمام لوازم آدابش هم میاد، وقتی یه نعمتی میاد تمام شروعش هم میاد، وقتی نیست که نیست دیگه برنو، اما وقتی که آمد میاد، حساب و کتابش میاد، باز همه کارات اعمال جریان محنت قرب زبا دفزون است، دلم از محنت قربش خون است. حکایت اعمال است، حکایت اعمال جوان است و رنگ زرد و موش سآلی که چه وزی داری مگر تو عاشقی بلا عاشقم،
و بس چه حالی داری؟ بگو تو ما کمک کنیم تو رو به معشوقت برسم. خب مرد حسابی تو نمیده اهل معنا نیست که ما شب و صبح کنار معشوقیم، کنار او هستیم. گفت اگه تو به مقام هست رسیدی پس چرا رنگت زرد است؟ گفت رو رو تو از این دست نی، برو تحلیل معانی نیستی، تا که میفهمی که حال ما را تو میفهمیدی وضع ما را تو رنگت از این زردتر باید میبود. چطور؟ تا زمانی که ما نرسیده بودیم به دیدار محبوبمون فقط یه فکر داشتیم برسیم برسیم، اما وقتی که رسیدیم حالا هر شب رو صبح که به خودمون نگاه میکنیم میبینیم پامون کاری نگذاریم، راست نگذاریم، یه حرکه محبوب رو باید برو، تو اونی که میخواستم نیستی، برو. ما تازه اینو داریم فکر میکنیم که محنت بود، محنت قرب ز بود افزون است، دلم از محنت قربش خونه است. هست در بود یک امید وصال، هست در قرب دو صد بیم زوال. ما فکر این داری میکنیم عزیزم، وقتی که نعمتی متوجه انسان میشد، وقتی انسان یه شرایطی براش ایجاد میشد، من التزم به شیء ان التزم به لوازمه. وقتی ما ملتزم به یه چیزی شدیم لوازمون هم باید داشته باشیم. اصل نعمت چیزیست، اما عمل کردن درست در مسیر نعمت، نعمت را نگاه داشتن. چه موقعیت هایی برای بند و جناب عالی در طول عمر پیش آمده است که این ماه اومد آن ماه دیگه از دستمون رفت، چه فرصت ها اطلاعی در طول عمر برای ما پیش اومد که تا کله چرخ داده ای خوردت بدیم نیست، رفت از دستمون رفت، نکم بوده است. نعمت آمد متوجه شد نتونستیم نگرش داریم، نتونستیم صیاد معانی باشیم، نتونستیم صیاد فرصت ها باشیم. اقتنم الفرص فانها تمر مر رسام مر رساب، متوجه نبودیم. به تعبیر امیرالمومنین که این فرصت ها مثل ابر میاد هم تو مثل ابر میره، نتونستیم کاری بکنیم اینا بارش کنند بر ما. این وجود دارد ما فرمودیم، لذا بارها میبینیم در قرآن یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیاورید. خب اگر ما ایمان نداریم چرا ما میگید آمنو؟ اگر ما ایمان داریم چرا ما میگید ایمان بیاورید؟ این که آقا پارادوکس میشه به اصطلاح آقایان، این یا ایها الذین آمنوا آمنوا نمیسازه با هم. یعنی جان برادر نکته همین هست، ای کسانی که ایمان آوردید، خب خداوند تفضلی کرد دلتون با نور ایمان آشنا شد. خیلی از انسانها اومدن سراچه دلشون تا پایان اون تاریک و ظلمانی بود، یه مرتبه کلمه یا الله هم بردارشون جاری نشد، یه مرتبه هم دلشون یه ذکر خدا نگفت، یه مرتبه هم یه لذت عبادت برای خدا را اصلا نکشیدن، یه شقا و اضافی هم در درونشون حاکم شد. خداوند به شما تفضلی کرد، شما رو به کوی ایمان دعوت کرد، آمدید و ساکن این وادی شدید. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یه کاری بکنید که از این خانه بیرونتون نکنن، یه کاری بکنید در این محدوده نگهتون دارن، یه کاری بکنید که خلاصه کار اسمتون از این دفتر خط نزنن. این آمنوی دوم از آمنوی اول مشکل‌تر است، این سخته. موندن تو اینجا خلاصه کار حکایت همان است که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، حکایت اون میشه. ممکن است در این موارد تعدد ایمانی که خداوند سبحان در این جهت فرموده است یه چنین حالتی را داره، همان است که ایمان اول اصل ایمان، ایمان دوم استمرار ایمان، بقای بر ایمان، دوام بر ایمان. خب در مجموع تشریح ها رو فرمود و در پایان والله یحب المحسنین، به خداوند سبحان انسان های محسن رو دوست می دارن، اونهایی که دوست می دارن تحت جذبه حبی خدا قرار بگیرن. میدون ساده نگیرید، یعنی بدون دیگر کسی محبوب خدا بشه یعنی صفت حب متوجهش بشه، یعنی رشهات علقه مودت حضرت باری تعالی اگر بر وجود بیاید و بر جانی بنشیند چیز دیگه می شود. انسان اگر محبوب خدا بشد به سادگی خداوند نمیگوید ان الله یحب کذا و کذا، خدا این را دوست دارد اون را دوست دارد. محبت الهی به سادگی متوجه کسی نمیشود. اگر کسی محبوب خدا بشود محبوب تمام وجود است، اگر کسی محبوب خدا بشود محبوب تمام محبوباست. اون کسی که محبت خدا به او تعلق بگیرد خدا وجود او را شکل دیگری میدهد، رنگ دیگری میدهد و بوی دیگری و عطر دیگری میگیرد وجود او، به حکایت چیز دیگر میشه. فرمود والله یحب المحسنین. تا اینجا دیگه آیات به پایان رسید، یعنی این بخش از آیات شریفی که دیشب خدمت آیان در ذیل این حکم الهی و این
به اصطلاح بحث مطرح شد، خب این هم با این تفسیر مادی که نیاز به اون داشت. خلاصه اگر خطاهایی قبلا انجام دادید نگران نباشید. اگر قبل از تشریع حکم شما ارتکاب حرام کردید، مسئله نیست، با ایمان و تقوا جبران میکنید، مشکلی هم نها بود و مجموعه عمل شما رو خداوند به عنوان انسان شما میپذیرد و خدا محسنی به هم دوست دار. از این فراز بعدی و آیه بعدی بحث مستقل دیگری در این سوره آغاز می شود. به خداوند سبحان خطاب وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله مطالب دیگری رو باز می کند که پاره از احکام شرعی است که این خدمت آیان عزیزان شروع می کنیم. انشاءالله ببینیم چه مقدار مختصی است، فقط در حد همون ورود به بحث تا انشاءالله ادامه مطالب به فردا شب بسن بارک برسان. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب الیم. کسانی که ایمان آوردید، خداوند می آزماید شما را به چیزهایی از صید، به صیدهایی که اطراف شماست که دستتون بهش میرسد، میتوانید با دستتون، میتوانید با تیرتون و نیزتون بزنید به این صیدها را صید کنید. خداوند شما را میآزماید تا برای خدا لیعلم الله، تا خدا بداند من یخافه بالغیب، چه کسی خوف خدا دارد در غیب و نهان و چه کسی تعدی میکند بعد از این. این ترجمه ظاهری آیه است اما خیلی مطلب برانه و خیلی سوال برانگیز است. حکم مربوط به چیست؟ حکم به این است که خلاصه کار میدانید که از احکامی که در کتاب حج وجود دارد و در بحث حج وجود دارد، بحث محرمات حج است. از محرماتی که در حج وجود دارد، در احرام وقتی که حاجی احرام میبندد، چه احرام و احرام عمره باشد، چه احرام و احرام خود حج باشد، تمتع باشد، هر نوع حج باشد، به طور کلی با احرام خیلی چیزها را انسان بر خود حرام میکند. از چیزهایی که در احرام بر انسان حرام می شود مسئله شکار و صیده. حالا امروز که ما این آیات رو خدمت آیان عزیزان می خوانیم، ممکنه حالا چون خیلی تأکیده دو سه آیه سه چهار آیه است میاد و تکرار می شد و ممکنه امروز شما نسبت به این مسئله خاص، یعنی یکی از 24 5 تا احرامی است که ما حرمتی است که داریم، مسئله سه ممکنه الان ملموس ما نیست، ما الان نیاز به رضایا نداریم، زندگی اجتماعی امروز بشر زندگی اون روز نیست که خلاصه کار اینا در مسیر حج بیایند و با احرام باشند و بعد برای قضاشون برای چه بخوان که بزنند و این ایوان بگیرند اون بگیرند و شکار کنند و تیر کمان هم برای خودشون داشته باشند و ستاره گرز داشته باشند. نه، ما کمربند رو میبندید و وام میکنید به عبدالله در فرودگاه جده میاد پایین و یکی از آیان عزیزان چند دقیقه میومد ظاهرا که خب خداوند بر حال توفیق بدهد به آیانی که عزیزانی که در این جهت خدمت میکنند به زبار و معتمرین و حاجیان خانه خدا، میگفت که یکی از این دوستان جوان ما که از دانشگاه رفته بود خلاصه در تابستان عمره دانشجویی، میگفت که ما در این ایام خیلی غذا خوردیم، میگفت همه جور متنوع و که خب شاید مثلا اینا به تعبیر ایشان جمله‌ای گفت دورا دور از میکنم، خلاصه با بعض از غذاهای سرویس دانشگاه قیاس کرده بود و چیزایی میگفت مثلا. خب الان به هر حال نه، خیلی هم الان خوب، مشکلی هم نیست و در قضا به حمدالله مرتب و نیاز به صید و شکاری هم نخواهد بود. این در ذهنتون نیاد که این آیات الان مثلا فرض بفرمایید بحث صید درش مطرح میشه، اولا در زمان خودش 100% لازم بوده است، این آیات رو خداوند صافان گفته است. ثانیا از لابلای این احکام قضا یا قیاسات ها معها میشه دلیل هم خیلی از احکام دیگر رو در کنار این هم فهمید و آشکار کرد. زمینه فهم در آیات دیگر رو این آیه باز میکنه، یه چیزی نیست که فضاش بسته باشد و منحصر به یه مسئله و مطلب تمام بگیم موضوعیت دارد یا ندارد. اگر هم میبود کافی بود که ما بررسیش بکنیم که حکم خدا اون روز چی بوده است، چه جدی حاکم بوده است، در حد چه مسئله بوده است، در احرام چه مسئله بوده است. اما در این حال استفاده به اصطلاح به روز هم از آیه شریفه داریم که الان ان شاء الله خدمت آقایان عزیزان بازگو میکنیم و به اون قسمت ها هم در مجموع خواهیم رسید. از ابتدا فرمود یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم، دیگه وقت گذشت و احساس میکنم که کفایت میکند انشاءالله فقط آیه رو ترجمه کردیم، ورود به بحث آیه شریفه رو میگذاریم برای فردا شب در این بیت محترم که شب ختمه است. انشاءالله آیات و مباحث رو به سمع مبارکتون خواهیم رساند. امیدواریم که خداوند سبحان
ما رو آشنای با این مفهوم واقعی ایمان و تقوا بگرداند. توفیق استمرار و استقرار و صلات در ایمان و تقوا رو به همه ما عنایت بفرماید. توفیق تکامل و پیشرفت روزافزون در این مفاهیم عالی رو به همه ما عنایت بفرماید. خب کفایت می‌کند ان شاء الله. سخن خواهیم گفت. سروران ما اسم و جمله ای بگوییم و استفاده کنیم از فیض مصیبت ان شاء الله. صلوات جناب بفرمایید. توفیقی بود از دیشب همینجور متذکر بودم با خودم که این هم لطف حضرت صدیقه طاهر است که از شب ابتداء ماه جمادی که خدمت آیان عزیزان بودیم این 26 شب رو که تا کنون بحث بوده است 34 جلسه در سوره مبارکه مائده در مجموع سخن گفتیم که بخشش در این ایام بوده است. هر شب نشد که هیچ نام دیگری مطرح باشه، هر شب نام صدیقه طاهر سلام الله علیه ها بود است و مناسب ایام هم همین است. خلاصه این کار که محفل به نام قدسی این باروی بزرگ مزین و منفر باشد که این هم لطف ایشان است. امیدواریم که برخواد موجب آن باشد که بیشتر دلهامون به حضرت لاهوتی او و جمال نورانی او بیشتر مزین و منفر و آشنا گردد انشاءالله. قوانیست در مدینه خلاصه این کار خبر میدهند این طرف اون طرف چیست؟ میگوید که پیغمبر میخواهد فاطمه را به زفاف علی ببرد. اهل مدینه حالی دارند که امشب پیغمبر خب چه این مناسبی دارد و چه این برنامه‌ای دارد، شادی شهر خاصی است و با افتادن در شهر رو دارند میبرند صدیقه طاهره را به خانه امیرالمؤمنین به تعبیر ما مثلا فرض. پس در این متن حدیث و که رسول الله قدامه ها پیش روی از زهرا سلام الله علیها حرکت می کردند و بقیه این بزرگ مردان هم به احترام پشت سر می آمدند و همینطور که در مسیر حرکت می کردند یه مرتبه دیدند که پیغمبر توقفی کردند که رو حرکت می کردند. پیغمبر توقفی کردند مثل این که پیغمبر دارن با کسی صحبت می کنند. بران سوی الله اکبر الله اکبر پیغمبر بلند شد و قابلت خاص عجیبی در وجود پیغمبر دیده می شود و خلاصه عشق شوق پیغمبر دارد میاد. مثلا اصحاب اومدن که یا رسول الله قضیه چیست؟ چه ماجرایی است؟ همدن به خدا بسم الان با برادرم جبرئیل و میکائیل سخن می گفتم. گفتن چی یا رسول الله؟ گفتن دیدم که برادرم جبرئیل در حال تکبیر گفتن و آمدن به اصطلاح نزول در سرزمین مدینه است و این وادی است و سوال کردم یا آخا جبرئیل آیا پیام برای من از ناحیه علی اعلی داری وحی میخواهی بر من نازل کنی؟ به من گفت یا رسول الله خیر، ما از ناحیه خداوند سبحان مأموریت داریم که در مراسم عروسی فاطمه شرکت کنیم. آمدیم که تبریکات علی اعلی را بر قلب فاطمه و علی وارد کنیم. پیش اومده در تاریخ که عروسی را به خانه شوی ببرند به جبرئیل امین در صفاف و دستف کسانی باشد که حرکت به درمان است. چه مقام است، چه کرده از خداوند سبحان و چه لطفی است و چه عنایتی است و چه مقامی دارد این بانوی بزرگ که خوب حالا آدیت سمحقی این رو میبیند، این مقام و منبرت رو میبیند، میگه خدایا در شب صفاف و عروسی رفتن فاطمه به خانه علی باید جبرئیل و ملائکه بیایند. چگونه می شود که این جنازه نگامی که به خاک سپار بگردن باید در دل شب از منزل از همون خانه برون بودن و بیش از 7 یا 10 نفر تشییع جنازه مظلومانه این بانوی بزرگ رو نداشته باشند؟ سلام الله علیکم یا اهل بیت نبوت.